بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا به نتانیاهو درباره روابط آمریکا و اسرائیل هشدار داد. اسرائیل برای ساخت و سازهای یهودی نشین به طور گسترده مورد اعتراض واقع شد. میرحسین موسوی در دیدار با مصطفی تاجزاده بر ایستادگی جنبش سبز تاکید کرد. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 22 اسفند ماه هستیم و به شما صبح بخیر میگوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در نیمه باختری کشور هوا ابری همراه با بارانهای پراکنده در تبریز و ارومیه است و در نیمه خاوری کشور آسمانی صاف پیش بینی می شود. هوای تهران ابری است و دمای آن بین 8 تا 22 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو و خبرهای ورزشی به همراه نگاهی به مطبوعات تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام به شما.
صبح بخیر. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که دولت اسرائیل به دلیل برنداشتن گام‌های جدی در جهت گفتگوهای صلح خاورمیانه روابط خود را با آمریکا به خطر انداخته است. فیلیپ جی کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت وزیر امور خارجه آمریکا به نخست وزیر اسرائیل خاطر نشان کرده است که آنها نه تنها با کلمات بلکه باید با عمل مشخص خود نشان دهند که خود را نسبت به آمریکا و نسبت به روند صلح خاورمیانه متعهد می‌دانند. اسرائیل به طور گسترده در سطح بین المللی برای تصویب ساخت بناهای مسکونی یهودی نشین در بخش اشغالی شرق بیت المقدس، یعنی در جایی که فلسطینیان امیدوارند پایتخت خود را بنا کنند، مورد اعتراض واقع شد. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا که گروه چهارگانه صلح خاورمیانه را تشکیل می‌دهند، اعلام کردند حرکت‌های یک جانبه چه از سوی فلسطینیان باشد و چه از سوی اسرائیل نمی‌تواند نتیجه گفتگوهای صلح را تحت شعاع قرار دهد. گروه چهارگانه گفت وضعیت پیش آمده را طی نشست هفته آینده در مسکو بررسی می‌کند. سایت کلمه گزارش داد میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف دولت ایران، در دیدار با مصطفی تاجزاده بر ادامه ایستادگی تا رسیدن به هدف تاکید کرد. آقای تاجزاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پس از انتخابات خرداد ماه بازداشت شد، پس از 9 ماه زندان چهارشنبه به طور موقت از زندان آزاد شد. تأکید دوباره میرحسین موسوی بر ادامه اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی است که به تازگی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یک بار دیگر با دفاع از سلامتی این انتخابات از آن به عنوان نقطه قوت نظام یاد کرد. خانواده عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، میگویند وضعیت او همچنان نامعلوم است. مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، گفته است پدرش در واقع پرونده‌ای ندارد و حتی اتهام مشخصی هم به او تفهیم نشده و مسئولان پس از 8 ماه تنها میگویند که پدرش در بازداشت موقت است. مهدی سحرخیز افسوده تنها خبر خوبی که دارند این است که پدرش روز چهارشنبه بعد از ماه‌ها سپری کردن در سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شده است. مأمور ارشد سازمان ملل متحد در امور هماهنگی مرتبط با لبنان گفت تبادل سخنان خصومت‌آمیز اخیر بین اسرائیل و لبنان باعث شده نگرانی‌ها در مورد امکان بروز تنشی جدید میان این دو کشور همسایه افزایش یابد. مایکل ویلیامز این موضوع را در دیدار با خبرنگاران پس از نشست 15 کشور عضو شورای امنیت بیان کرد. این نشست در راستای قطعنامه 1701 سازمان ملل برگزار شد. قطعنامه‌ای که تابستان سال 2006 حدود 4 سال پیش برای متوقف ساختن نبرد میان اسرائیل و لبنان صادر شده بود. وی افزود سخنان خصومت‌آمیز اخیر نقض مفاد قطعنامه شورای امنیت است. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. گزارشی خواهیم داشت درباره تناقض موجود بین آزاد شدن برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات و بازداشت‌های شماری دیگر در میان معترضان. درباره محکومیت محمد اولیای فرد وکیل دادگستری به 1 سال زندان مصاحبه با وکیل او را خواهید شنید. ابو مازن جمهوری اسلامی را مسئول تخریب مناسبات گروه فتح و حماس می داند. نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز تهران، تازه‌های جهان ورزش و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. طی روزهای اخیر همزمان با آزادی یا مرخصی برخی چهره‌های سیاسی بازداشت شده، بازداشت‌های جدیدی نیز صورت گرفته است. درباره اینکه چگونه میتوان وجود چنین سیاست متناقضی را توجیه کرد و اینکه این چهره‌ای به ظاهر متناقض از یک راهبرد کلی برای برخورد با معترضان است، گزارش رضا الفت را می‌شنوید.
طی روزها و هفته‌های گذشته تعدادی از چهره‌های سیاسی و فعالان بازداشت شده پس از انتخابات در ایران آزاد شدند. آیا این آزادی‌ها و یا اعطای مرخصی به فعالان سیاسی بازداشت شده بدان معناست که شرایط سیاسی بازداشت شدگان در ایران در حال تغییر است و حکومت در حال تغییر تاکتیک خود در این زمینه است؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر می‌رسد در گام اول تحلیل این نوع آزادی‌ها نمیشه یک حکم کلی رو در خصوص تمام فعالان سیاسی و سردمداران احزاب اصلاح طلب و جریانات دانشجویی صادر کرد. ولی اگر یه خود ریستر به مسائل نگاه کنیم، متوجه میشیم که به هر حال حاکمیت سعی می‌کنه خودش رو پس از راهپیمایی مهندسی شده 22 بهمن دست بالا نشون بده و برنده این بحران داخلی نشون بده. در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هم کراراً به این مسئله اشاره شده و با پیروزی و با اقتدار نسبت به معترضان برخورد می‌کنه و طبعاً بخشی از اونها رو برای اون هم روزهای محدودی فقط در شب عید آزاد می‌کنه.
اصولاً آزاد کردن یا آزاد نکردن، مرخصی دادن یا مرخصی ندادن به فعالان سیاسی بازداشت شده از چه نوع ضوابط حقوقی و قانونی پیروی می‌کند؟ آیا اصولاً ضابطه خاصی بر این نوع از آزادی‌ها یا مرخصی‌ها حاکم است؟ محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، درباره ابعاد حقوقی چنین اقداماتی چنین توضیح می‌دهد.
دو نکته در مرخصی زندانی مؤثره. گذشته از بینش‌های سیاسی که اصولاً بسیاری از مواقع مؤثر واقع میشه، یکی به طرز رفتار و گاهی اوقات ندامت از رفتار پیشین، یکی هم رفتار خود زندانی در زندانه، یعنی یک نظارت دستگاه قضا وجود داره و یکی هم رفتار زندانی. عموماً یک شورایی در اونجا اتخاذ و تصمیم میکنه که آیا زندانی از مرخصی برخوردار بشه یا نه.
آزادی یا مرخصی تعداد قابل ملاحظه از چهره‌های سرشناس سیاسی در روزهای اخیر همزمان شده با بازداشت تعداد دیگر از فعالان دانشجویی و حقوق بشری. از یک سو طی روزها و هفته‌های اخیر چهره‌های نظیر مصطفی تاج‌زاده، محسن امین‌زاده، بهزاد نبوی، محمود شمس‌الواعظین، محسن صفایی فراهانی، مرتضی کاظمیان و عبدالله رمضان‌زاده آزاد شدند و از سوی دیگر از درون زندان‌ها خبر می‌رسد که سختگیری به افرادی چون احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی و عیسی سحرخیز و بسیاری دیگر از چهره‌های ناشناخته در تهران و شهرستان‌ها ادامه دارد. آیا چنین رویکردی نشانه یک رویکرد متناقض از سوی جریان حاکم در جمهوری اسلامی است یا اینکه حاکمیت در چارچوب یک برنامه مشخص چنین اقداماتی را انجام می‌دهد؟ سراج الدین میردامادی.
این نوع آزادی‌ها در شب عید برخواسته از رحمانیت و تسامح و مدارای حاکمیت با معترضان و منتقدان نیست، به ویژه در خصوص افرادی که سعی کردند از ادبیات تندتری نسبت به حاکمیت، به ویژه نسبت به رهبری برخورد بکنند، همچون آقای زیدآبادی، آقای مجید توکلی و سایه آقای سحرخیز و دیگران. اینها رو اتفاقا میخوان به احتمال زیاد اینها رو شاید در شب عید نگه دارن که این پیام رو بدن که تنبیه و این نابردواری و بیرحمی حاکمیت رو نسبت به افرادی که ادبیات تندتری در فرایند اعتراضات در پیش گرفتن رو هم در واقع در پیش بگیره و این فشار رو به اون بخش از جنبش بیش از گذشته وارد بکنه.
با این وجود به سختی میتوان گفت که رویه یکسانی بر این نوع آزادی ها یا مرخصی دادن ها حاکم است. آیا به لحاظ حقوقی این رویکرد متناقض به نظر نمی رسد؟ محمد علی دادخواه:
باید یک قاعده و ضوابطی رو اعلام بکنن و هر کس واجد اون قواعد و ضوابط هست برخوردار بشه. البته بله، گاهی اوقات مشاهده میشه که شاید مواردی رو به متهم و یا مجرم از نظر حکم قانون اعلام داشتن و در بازتاب اون مسئله چون زندانی نپذیرفته است، متاسفانه اون حقوقش مورد توجه واقع نشده است.
از سوی دیگر به نظر می رسد در شهرستان ها وضعیت فعالان دانشجویی، سیاسی و حقوق بشری هنوز با ابهام بیشتری روبروست. هنوز بسیاری از فعالان شهرستانی که اکثر آنها نیز کمتر شناخته شده هستند، در زندان ها و بازداشتگاه ها هستند. با وجود چنین مصادیق متفاوتی به نظر می رسد هنوز زود است که بتوان از تغییر سیاست جریان حاکم در جمهوری اسلامی در قبال معترضان بازداشت شده پس از انتخابات سخن گفت.
رضا الفت در گزارش خود با سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی و محمد علی دادخواه حقوقدان و وکیل دادگستری گفتگو می کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری که هفته پیش در پی احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، در دادگاه بدوی به 1 سال حبس تعزیری محکوم گردید. به گزارش ایسنا، محمد اولیایی فرد به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی به زندان محکوم شده است. به گفته وکلای مدافع او، حکم دادگاه بدوی هنوز به ایشان ابلاغ نشده است. مسعود اولیایی فرد، برادر و یکی از وکلای مدافع محمد اولیایی فرد در مورد بازداشت و آخرین وضعیت او به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
حکم به علت عدم ابلاغ رسمی و قانونی که به ایشون و سه وکیل ایشون، های پوربابایی، خانم ستوده و بنده صورت گرفته، قانونی نبوده و بازداشت ایشون هم همینطور. ایشون رو طی یک پرونده‌ای دفتر اجرای احکام دادگاه انقلاب فراخونده شده و به دلیل اینکه حکم به صورت قانونی قطعیت پیدا نکرده و به ایشون ابلاغ نشده، متاسفانه ایشون رو به خاطر پرونده دیگری فراخوندن به دفتر اجرای احکام و متاسفانه غیر قانونی ایشون رو بازداشت کردن و در تاریخ 17 ماه جاری ایشون رو به زندان اوین انتقال دادن.
با این وضع تکلیف درخواست تجدید نظر به دیوان عالی کشور چی میشه؟ به خاطر اینکه به طور معمول وقتی حکمی از سوی دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار میگیره، این امکان هست که فرد محکوم بتونه یا فردی که حکمی بر اون صادر شده بتونه به دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر بده.
امکان مطرح کردن پرونده در دیوان عالی کشور مستلزم ابلاغ قانونی حکم بدوی هست که متاسفانه به دلیل عدم ابلاغ رسمی و قانونی رأی، امکان طرح پرونده در دیوان عالی کشور فعلا مقدور نیست، یعنی کلا مقدور نیست.
آیا آقای اولیایی فرد از حقوق زندانیان که طبق قوانین ایران بر اونا تاکید شده برخوردار هست و در این حال از وضعیت ایشون خبری دارید یا خیر؟
متاسفانه تا الان که اینطوری نبوده. ایشون از بیماری میگرن رنج میبرن و داروهایی رو پزشک متخصص ایشون براشون تجویز کردن که متاسفانه تا الان در اختیار ایشون قرار نگرفته، اما ظاهرا یک داروهای مشابهی رو در اختیار ایشون قرار گرفتن که حالا فعلا مشکل اولیه برطرف بشه و ایشون در حال حاضر ممنوع ملاقات هستن و متاسفانه در زندان اوین هستن.
دلیل ممنوع ملاقات بودن آقای اولیایی فرد چیه؟
دلیلی رو فعلا به ما نگفتن. ما فقط یه تماس کوچولویی که خدا آقای اولیایی با ما داشتن، هنوز هیچ دلیل قانع کننده برای عدم ملاقات ایشون به ما نگفتن و ما هنوز منتظر هستیم که ببینیم که چه باید کرد.
شما اشاره کردین که اتهامات دیگه هم متوجه آقای اولیایی فرد بوده. این اتهامات چیه؟ در این حال آیا واقعا به خاطر همین اتهاماتی که عنوان شده ایشون محکوم شناخته شده و زندانی شدن، یا اینکه احتمال دیگه به نظر خود ایشون یا شما وجود داشته؟
اتهامات ایشون تبلیغ علیه نظام، تشویش از آن عمومی بوده که آقای اولیایی در دفاعات خودشون به همراه وکلای خودشون از اتهام تشویش علیه نظام تبرئه شدن، ولی متاسفانه شعبه 26 دادگاه انقلاب در رأی بدوی ایشون رو به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم کردن و رأی هم در تاریخ 17 اسفند 88 به مرحله اجرا گذاشته شد و برای یک پرونده دیگری ایشون رو فراخواندن. اتهام ایشون در حال حاضر تبلیغ علیه نظام هستش.
تبلیغ علیه نظام رو یک وکیل مدافع چگونه انجام داده از دستگاه قضایی؟
در اصل پرونده مربوط هستش به پرونده آقای بهنود شجاعی که متاسفانه اعدام شدن. ایشون دفاعیاتشون رو انجام دادن و دفاعیاتشون مبنی بر این بود که اطفال زیر 18 سال نباید طبق کنوانسیون بین الملل اعدام بشن، که متاسفانه آقای بهنود شجاعی اعدام شد. ایشون هم به همین اتهام متهم شدن به تبلیغ علیه نظام که اساساً همچین چیزی نبوده و ایشون صرفاً فقط جهت دفاع از موکل خودشون اقدام کردن که متاسفانه اتهام تبلیغ علیه نظام رو به ایشون نسبت دادن.
مسعود اولیایی فرد، برادر و وکیل محمد اولیایی فرد، به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در مجله بامدادی رادیو فردا هستیم و ساعت 8:15 دقیقه است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز جمعه در اظهاراتی شدید و لحن جمهوری اسلامی را مسئول تخریب رابطه میان گروه فتح و گروه حماس در فلسطین معرفی کرد. پارسا شمس.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس در اظهاراتی کم سابقه گفته این نقش جمهوری اسلامی در پشت پرده است که اجازه نمی دهد گروه سکولار فتح بتواند با گروه جنبش جهاد اسلامی حماس مشکلات خود را حل کرده و هماهنگ شود. آقای عباس در تونس صریحا گفته ایران نمی خواهد حماس توافق آشتی قاهره را امضا کند. گروه حماس و جنبش فتح چند ماهی بود که با میانجیگری مصر مشغول مذاکره برای توافق و آشتی بودند، اما با خودداری گروه حماس از امضای توافقی که فتح آن را امضا کرده بود روند مذاکرات به هم خورد. آقای عباس میگوید هرچند رهبر حماس نظر مثبت خود برای تایید این توافق را اعلام کرده بود، اما کمی بعد ایراد و اشکالاتی وارد کردند تا از امضای توافق یاد شده خودداری کنند. محمود عباس رهبر جنبش فتح گفته تلاشش این بودی که حماس را از قیمومیت جمهوری اسلامی خارج کند. گروه حماس از سال 2007 در درگیری نظامی با جنبش فتح کنترل غزه را به عهده گرفته و حتی اجازه برگزاری انتخابات پارلمانی هم نمی دهد. حماس می گوید تا وقتی توافق نهایی با جنبش فتح امضا نشود اجازه نخواهد داد هیچ رأی از غزه به صندوقهای رأی انداخته شود.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، جمهوری اسلامی را مسئول اختلافات موجود بین دو گروه فلسطینی فتح و حماس می داند. پارسا شمس گزارش می داد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00422112141.
ساعت تقریبا 8:18 است. در اینجا شاهین بشیری روزنامه‌های صبح امروز تهران را برای ما ورق می‌زند.
روزنامه تهران امروز از ملاقات رئیس ستاد انتخاباتی و دو مشاور بازداشت شده میرحسین موسوی با خانواده‌هایشان پس از هفته‌ها بازداشت خبر داده است. به نوشته این روزنامه، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی و علی عرب مازار سه مشاور ارشد میرحسین موسوی هستند که پنجشنبه گذشته و برای اولین بار پس از بازداشتشان در هفته دی ماه با خانواده‌های خود ملاقات کردند. روزنامه کیهان از محکومیت وکیل مدافع بهنود شجاعی به یک سال زندان به اتهام مصاحبه با رسانه‌ای در خارج از ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، محمد اولیایی فرد، وکیل بهنود شجاعی، نوجوانی که در مهر ماه گذشته اعدام شد، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به خاطر مصاحبه در مورد اعدام این نوجوان با رسانه‌ای در خارج از کشور به تبلیغ علیه نظام متهم شده و برای وی حکم یک سال زندان صادر شده است. کیهان به نقل از وکیل آقای اولیای فرد نوشته، رأی صادره از سوی دادگاه بدوی به هیچ یک از سه وکیل مدافع این پرونده ابلاغ نشده است، اما زمانی که آقای اولیای فرد برای پیگیری پرونده یکی از موکلانش به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، در آنجا دستگیر و به زندان منتقل شده است.
روزنامه همشهری اظهارات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری علیه دانشگاهیان و دانشجویان منتقد را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته: نمیگذاریم سکولاریسم در دانشگاه‌ها ترویج یابد. به نوشته این روزنامه، کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد با تاکید بر اینکه من از طرف نظام جمهوری اسلامی مأموریت دارم، بنابراین به هیچ عنوان اجازه ضدیت با نظام را در داخل دانشگاه‌ها نخواهم داد، گفته از این پس استادی را که دغدغه دین نداشته باشد نیز جذب نمی‌کنیم. وی همچنین گفته که از این پس فعالیت‌های دانشجویی باید در چارچوب نظام انجام شود و تاکید کرده که به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهم سکولاریسم و ضدیت با نظام جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها ترویج یابد و اگر رؤسای دانشگاه‌ها اجازه ترویج این مسائل را در دانشگاه‌ها بدهند با آنها برخورد می‌کنم. روزنامه آفتاب یزد از اعدام یک نفر در ملأ عام در اهواز خبر داده است. این روزنامه این اعدامی را با حرف اختصاری سین معرفی کرده و اتهام وی را قاچاق مواد مخدر عنوان کرده و نوشته حکم اعدام وی با توجه به اصل فوریت اجرای احکام کیفری و در راستای مبارزه قاطع با مجرمان روز پنجشنبه پس از طی مراحل قانونی و شرعی اجرایی شد. روزنامه جام جم تحلیلی از نشست سه‌جانبه چندی پیش رؤسای دولت‌های ایران و سوریه به اتفاق سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان منتشر کرده و آن را یک ملاقات برای آمادگی جنگی و طرح برنامه‌های آینده و تعیین نقش‌ها در حالت حدوث هر گونه تهاجم از سوی اسرائیل به هر یک از طرفین توصیف کرده است. این روزنامه نوشته زمان این ملاقات و روشی که در پیش گرفته شد و کنفرانس مطبوعاتی پس از آن همه و همه حاکی از آن بود که این همپیمانی استراتژیک در حال رفتن به سوی یک جبهه بندی جدید است که در نقطه مقابل محور آمریکا اسرائیل و هر کس که به ویژه در صورت وقوع یک جنگ به آن بپیوندد قرار می‌گیرد. جام جم نوشته که محمود احمدی نژاد پیش از این احتمال جنگ را مطرح کرده بود و سید حسن نصرالله نیز گفته که در صورت وقوع چنین جنگی تل آویو و نیروگاه‌های اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. جام جم نوشته منطقه خاورمیانه در حال حاضر در برابر یک مرحله جدید قرار گرفته است که شبیه به دوران پیش از جنگ با عراق است و مثل همان دوران برخی در سنگر آمریکا و برخی در سنگر مقابل آن قرار خواهند گرفت.
ساعت تقریبا 8:22 دقیقه است. شنونده دومین مجله بامدادی رادیو فردا هستید. دکتر اسماعیل مهرآرا سرپژوهشگر یک تیم پژوهشی در دانشگاه گوتنبرگ در سوئد است که روش نوین را برای اندازه‌گیری نرخ رشد یا همان سرعت رشد غدد سرطانی و همچنین اندازه‌گیری میزان تأثیر درمان بر تومورهای سرطانی ابداع کرده است. این پژوهشگر ایرانی دانش آموخته دانشگاه تهران است و دکترای خود را در رشته فیزیک پزشکی از دانشگاه گوتنبرگ دریافت کرده است. پژوهش تیم او در چند نشریه علمی نیز منتشر شده است، از جمله در مجله علمی ساینس و همچنین نشریه معتبر سرطان شناسی. دکتر اسماعیل مهرآرا در همین زمینه در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا از پژوهش‌هایش که به این ابداع نوین انجامیده می‌گوید.
ببینید، در مورد سرطان ما اگه خلاصه بخوایم بگیم این هستش که تعدادی از سلول‌های بخشی از بدن بیمار شروع می‌کنن به رشد و سرعت رشدشون بیشتر از سلول‌های نرمالی یا طبیعی هستش که در اون عضو وجود دارن. بنابراین اساس کار در سرطان مربوط میشه به رشد یک تومور و بنابراین سرعت رشد اون اهمیت خیلی خاصی داره. از سال 1956 در یک تحقیق که تعدادی از پزشکان انجام دادن، برای اولین بار از پارامتری به عنوان دابلینگ تایم یا زمان دو برابر شدن حجم تومور برای اندازه‌گیری سرعت رشد تومور استفاده کردن و از اون زمان تا امروز هم این روش متداول بوده. ما توی بررسی‌ای که انجام دادیم متوجه شدیم که اشکالی که با این پارامتر هستش منجر میشه به نتایج متناقض در تحقیقاتمون، یعنی اینکه جوابایی که ما به دست میاریم با جواب واقعی میتونه متفاوت بشه.
منظورتون اینه آقای دکتر که جوابایی رو که به دست میارید با اندازه تومور و غده سرطانی که در بدن بیمار وجود داره متفاوته؟
بله، مثلا به عنوان یکی از تحقیقاتی که منتشر کردیم در مورد پروستات، ما در واقع PSA داریم که یک مارکر هستش. ما نشون دادیم که اگر شما این اندازه‌گیری رو با روش متداول یا سنتی دابلینگ تایم انجام بدین و یا با روش جدید که ما نشون دادیم دقیق‌تر هستش انجام بدین، دو تا جواب متفاوت به دست میارین. یعنی در یک روش به این نتیجه میرسین که میزان تغییر تیومور مارکر در خون بیمار متناسب هستش با حجم تومور، اما در روش دیگه در واقع اصلا ربطی نداره و این در مطالعات و بررسی کلینیکی خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه فرضاً ما با اندازه‌گیری این مارکرها در خون آیا میتونیم شدت بیماری یا حجم تومور یا سرعت رشد اون پی ببریم یا نه.
به عبارت دیگه روشی که شما ابداع کردید بهتر، دقیقتر و روشنتر حجم تومور و شتاب رشدش رو نشون میده.
دقیقا همینطور هستش. ما در واقع پیشنهاد کردیم که این اندازه‌گیری به صورت تغییر درصد در روز انجام بشه و علاوه بر این که ما سرعت رشد رو اندازه‌گیری میکنیم، اهمیت خیلی زیاد این مسئله در بررسی نتیجه درمان هستش، به دلیل اینکه روش سنتی که برای بررسی اثر هر نوع درمانی روی سرطان وجود داره، به طور سنتی به این صورت بوده که درمان ها سلولای سرطانی رو میکشتن و بنابراین با اندازه‌گیری حجم تومورها بعد از درمان و مقایسه اون با قبل از درمان این قضاوت میشد که آیا این دارو موثر بوده و تاثیرش به چه اندازه‌ای بوده. اما در روشی که ما پیشنهاد کردیم، اثر درمان رو روی سرعت رشد تومور اندازه‌گیری میکنیم. بنابراین برای داروهای جدیدی که در سالهای اخیر در واقع به کار میرند و داروهایی هستند که به جای اینکه سلولای سرطانی رو بکشن رشد اونها رو متوقف میکنن، این روش جدید رو میشه استفاده کرد، در حالی که روش قدیمی برای این نوع درمان ها جواب نمیداد. و از طرف دیگه برای بررسی اثر درمان در سالهای اخیر از روش های جدیدتری مثل تصویر برداری پزشکی هسته‌ای یا MRI استفاده میشه که بدون اینکه حجم تومور تغییر بکنه بعد از درمان، نحوه کار سلول ها تغییر میکنه و تا امروز روشی وجود نداشته که ما بتونیم تغییرات حجم تومور رو با تغییراتی که در عملکرد سلول ها هستش رو مرتبط بکنیم. در بخشی از این تحقیقات ما در واقع بر اساس مدلی که گسترش دادیم میشه این ارتباط رو برقرار کرد و این هم برای اولین بار هستش که انجام شده.
روشی نوین برای اندازه‌گیری سرعت رشد تومور و میزان تأثیر درمان بر تومورهای سرطانی که توسط یک پزشک ایرانی در سوئد ابداع شده است. مبتکر این روش دکتر اسماعیل مهرارا به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت تقریباً 8:27 دقیقه است. بار دیگه در اینجا در همراهی حبیب روشنزاده سری به جهان ورزش می‌زنیم تا از تازه‌ترین رخدادهای ورزشی آگاهی یابیم.
دنیای ورزش. مسابقات فوتسال باشگاه‌های آسیا با قهرمانی تیم فوتسال ماهان سپاهان از ایران در اصفهان پایان یافت. در فینال مسابقات دیشب تیم ماهان سپاهان 5-2 تیم الصد قطر را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. الصد قطر دوم شد و ناگویا اوشنز از ژاپن در مکان سوم قرار گرفت. در این مسابقات نمایندگان فوتبال سالانی باشگاهی 9 کشور آسیایی شرکت داشتند و نخستین بار بود که فوتسال باشگاهی در قاره آسیا برگزار می‌شد. وحید شمسایی بازیکن تیم ماهان سپاهان به عنوان بهترین گلزن و بهترین بازیکن مسابقات معرفی شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 29 خود را روز جمعه با 5 مسابقه آغاز کرد. پرسپولیس تیم سوم جدول در انزلی با ملوان تیم نهم 1-1 مساوی کرد. پیکان و سبا هم در قزوین به همین نتیجه رسیدند. استیلازین در تبریز 2-1 از تراکتورسازی شکست خورد، ولی در مکان پنجم جدول باقی ماند و تراکتورسازی ششم است. دو تیم ته جدولی استقلال اهواز و ابو مسلم مشهد هم از بازندگان روز جمعه بودند. استقلال اهواز در کرج با 1 به سایپا باخت و ابو مسلم در شیراز 2-3 بازی را به سپاسی واگذار کرد. بازی‌های هفته 29 لیگ برتر فردا یک شنبه با 2 مسابقه دنبال می‌شود. مثل کرمان در اهواز مقابل فولاد خوزستان و پاس در ورزشگاه آزادی در پیکار با استقلال تهران. در مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی جهان که در قطر جریان دارد، رضا قاسمی از ایران در 2 60 متر مقدماتی در گروه خود دوم شد. رضا قاسمی که تنها شرکت کننده ایرانی در این مسابقات است 60 متر را در مدت 6 ثانیه و 78 صدم ثانیه دوید و برای مرحله نیمه نهایی انتخاب شد تا امروز روی پیست برود. در ایتالیا هفته 28 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها سری آ دیشب با شکست اینتر میلان پیشاهنگ مسابقات آغاز شد. اینتر میلان در زمین کاتانیا 1-3 بازی را باخت. گل سوم کاتانیا در دقیقه 90 توسط مارتینز بازیکن اورگوئه این تیم زده شد. کاتانیا با این پیروزی در رده 15 جدول قرار گرفت ولی اینتر میلان همچنان با 59 امتیاز پیشاهنگ باقی خواهد ماند. حتی اگر فردا میلان آسه 55 امتیازی که دوم است مقابل تیم کیوو برنده شود. و در آلمان تیم فوتبال شالکه با پیروزی خانگی 2-1 مقابل اشتوتگارت صدر جدول فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها را با 54 امتیاز در اختیار گرفت. ولی امروز اگر بایر مونیخ در مونیخ در برابر تیم ته جدولی فرایبورگ بازنده نشود جایگاه شماره 1 را در جدول بوندسلیگا 1 از شالکه پس خواهد گرفت.
تازه های جهان ورزش از حبیب روشنزاده. به ساعت 8:30 و پایان مجله بامدادی رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای دریا تو سرخی آتی صورت به تو پیدا بهانه های ساده بوسه ها و دل هره بین ما کی میگه این شبا رفت مال ما نیست کی میگه حس خوب مال زنده ها نیست قشنگی یا فقط مال قصه ها نیست یه دعا دیگه نمیگیره دیگه نمیبره نفس هم با تو You know with a passion kitap de machine You know que vont la croix masculin féminin You know que les livet comme les livet میونه دستای ما میشه خرشی دادی میونه خنده ها بارونه نم نم رو تن تو رو تن من چه پد جلوز من بازه بود غروز من بازه شانس بلوز تلو دو گسپل جون افوان اله دی کوان Chante plus
شبتون بخیر و وقتتون خوش. ترانه مادمازل رو میشنیدید با صدای پریسا ترابی. امروز شنبه 22 اسفند ماهه. براتون مثل هر روز مجموعه ای از بهترین آهنگ ها رو تهیه کردیم. یه آهنگ غربی براتون داریم از گروه مارون 5 به نام This Love، این عشق. قبلش مرتضی پاشایی براتون میخونه میبخشمت.
به دادش رسیدم دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد رو دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. دیشم سادتر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی بار دیگر اون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه. رسیدم دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد تو دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. دیشم سادتر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی بار دیگردون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game. Pretty-
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا میدانید که زنان پس از ابتلا به سکته و بیماری‌های قلبی بسیار بیشتر از مردان دچار خستگی مفرط، استرس، افسردگی و استراب می‌شوند؟ نتایج یک پژوهش سوئدی به تازگی نشان داد که زنانی که دچار سکته قلبی می‌شوند و یا از آنژین صدری و تسلل شرائین رنج می‌برند، اگر در آنچه که مدیریت استرس خوانده می‌شود شرکت کنند، دو برابر سریع‌تر و بهتر از زنان دیگر که تنها دارو می‌خورند، سلامت خود را باز می‌یابند. در این پژوهش یک ساله که به وسیله دانشگاه اومیو منتشر شده، زنان از طریق شرکت در گروه درمانی نحوه تأثیرگذاری بر افکار و اعمالشان را آموخته بودند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
قرار تو کار شد، انتظار تو وقتی میشینی پیش من، آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم، هم کمه خیلی دوست دارم، ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. که مونده تو دلم، تا قبل این که بهم بگی باید که از پیشت برم. منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم، همین کاری نخواستی که نشه. عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من، آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم، هم کمه خیلی دوست دارم، ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
دنباله، یکی میگشتم کمی آرومم کنه، دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه. دل به تو بستم و دیدی که دل از دنیا بریدم، فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم. عیبی نداره، تو هم دل ما رو سوزوندی، تو هم رفتی نموندی، تو هم چشم تو بستی رفتی گوشه نشستی. دستم تو رو کم میاره، چشمم شب و روز میباره، اما چه فایده ای داره؟ باز میگم عیبی نداره، باز میگم عیبی نداره. دنباله یکی میگشتم کمی آرومم کنه، دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه. دل به تو بستم و دیدی که دل از دنیا بریدم، فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم. شب و روز میباره، اما چه فایده ای داره؟ باز میگم عیبی نداره، باز میگم عیبی نداره. دیدن تو چه ها کشیدم، واسه یه به تو رسیدن از همه دنیا بریدم. تو که میدونی بمونی عمرمو به خاط میذارم، تو که میدونی بمونی خورشیدو برات میارم.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه نوروز هستیم، با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-42-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
شب ها کوله باره غم رو دوش
باشه. صد هزار قصه تو گوشه، نمیدونم که کجا، نمیدونم که کجا رفت. روحنش گرده مصیبت توی مرداب حقیقت، تلخه یه جدایی، اونو با غم داده آدم، نمیدونم که کجا، نمیدونم که کجا
ترانه با تو. راستی هیچ خبر دارین؟ به مناسبت کنسرت نوروزی گوگوش، خواننده محبوب، رادیو فردا مصاحبه اختصاصی با این خواننده انجام داده که قسمتش رو روز پنجشنبه شنیدید. مصاحبه کامل روز دوشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران پخش میشه. پس مصاحبه با گوگوش رو از دست ندید. و اما ترانه بعدی، ابی با آهنگ عطر تو.
همین امشب، فقط امشب
امشب فقط هم بغض من باش همین امشب فقط مثل خود عاشق شدن باش در آوار همه های نقاب تکرار من باش همین امشب کلید قفل این زندون تن باش رو گلدونه رفاقت بریزت سخاقت به پاش رنگ ترابت بباره این ابرکم بر من ببار و تازه تر شو ببار و قطره قطره نم نمک آزاده تر شو تو این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره اگه پر میوهی پر سایهی افتاده تر شو رو گلدونه رفاقت بریز عطر سخاوت به پاش رنگ تراوت ای جان جانان ای درد و درمان ای سخت و سان آواز و بباره این ابرکم بر من ببار و تازه تر شو ببار و قطره قطره نم نمک آزاده تر شو تو این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره اگه پر میوهی پر سایهی افتاده تر شو رو گلدونه رفاقت بریز عطر سخاوت به پاش رنگ تراوت ای جان